بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. یه 2-3 دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. گفتیم درباره کیفیت وضع حروف 3 نظریه است: 1 مشهور، بله، یک نظریه مشهور. مشهور میگفتن که وضع عام، موضوع له خاص، مستعملون فی خاص، یعنی میشه عام، خاص، خاص. 2 نظریه تفتازانی. تفتازانی میگفت که وضع عام، موضوع له عام، مستعملون فی خاص. 3 نظریه صاحب کفایه فرمود: وضع عام، موضوع له عام، مستعملون فی عام، با انطباق. یادتونه خیلی توضیح دادم. صاحب کفایه فرمودن نظریه مشهور و تفتازانی باطله. چرا؟ فرمودند مراد مشهور و تفتازانی از خاص یا جزئی خارجیه که باطله، یا جزئی ذهنیه. بعد توضیح دادیم، گفتیم که اگر مراد مشهور و تفتازانی از خاص جزئی ذهنی باشه، 2 تا بحث مطرح کردیم. بحث اول این بود که چجوری معنای حروف میشه جزئی ذهنی. گفتیم چجوری میشه، پوست کنده دیگه، خیلی توضیح ندیم. گفتیم که اگر تصور و به ذهن آوردن جزء معنای حروف باشه، مثلا معنی من چی باشه؟ از شروع المتصور. اینجا معنی من میشه جزئی چی؟ ذهنی. این بحث اول بود. بحث دوم این بود که گفتیم حالا آیا این احتمال صحیح هست یا صحیح نیست. گفتیم که اگر تصور جزء معنی حروف باشه، اینجا معنی حروف میشه جزئی چی؟ ذهنی. مثلا اگر معنی من این باشه، از شروع المتصور، اینجا معنی من میشه جزئی ذهنی. ولی به 3 دلیل تصور جزء معنای حروف نیست. دلیل اول و جلسه قبل گفتیم، تطبیقشم کردیم. دلیل دوم گفتم نوشتید ولی تطبیقش نکردیم. از دوباره دلیل دوم را تکرار میکنیم. اول درس امروز خیلی مهمه ها، این کلمه خیلی مهمه. در چه صورت معنای حروف میشه جزئی ذهنی؟ در صورتی که تصور جزء معنی باشه. اگر از شما پرسیدن که معنی من چیه، بگید معنی من اون شروعی است که متکلم تو ذهنش آورده، اون شروع متصور. اگر شروع متصور معنی من باشه، معنی من میشه جزئی ذهنی، چون از شیء ما لم یتشخص لم یوجد، که مفصلا توضیح دادن. حالا دلیل دوم. دلیل دوم برای چی؟ برای که تصور جز معنای حروف نیست. صغرا کبرا نتیجه. دیگه باید عادت کنید با این روش. صغرا چی بود؟ اگر تصور جزء معنای حروف باشد، لازمه اش یکی از دو چیز: الف، عدم امکان امتثال تکالیف، به مجازیت. کبرا و لازم و باطل، نتیجه فل ملزوم و مثلو. حالا براتون توضیح میدم اینو. بیدم سراغ صغرا. اگر تصور جزء معنی حروف باشه، یعنی معنی من این باشه، از شروع المتصور، این لازمش یا عدم امکان امتثال تکالیفه یا بگید مجازیته. چجور؟ الان فرض کنید، حالا فرض یه مولایی این شروع را میاره تو ذهنش، شروع، این شروع که آورد تو ذهنش میشه از شروع المتصور، و وقت به عبدش میگه سر من البصره، بر تو واجب است که شروع بکنی به حرکت از بصره. اگر معنی این کلمه من که از دهن این مولا اومده بیرون، اگر معنی این کلمه من اون از شروع المتصور باشه، یعنی اون شروعی باشه که این مولا آورده تو ذهنش، اینجور میشه ای عبد، اون شروعی را که من آوردم تو ذهنم تو در خارج انجام بده. اگر معنی این منی که از ذهن مولا صادر شده از شروع المتصور باشه، هرگز عبد نمیتونه امتثال این تکلیف بکنه، هرگز نمیتونه ایسر من البصره رو اطاعت بکنه. میدونی چرا؟ چون اگر معنی من از شروع المتصور باشه، معنیش اینه که من مولا از توی عبد میخوام او شروعی را که در ذهنم هست در خارج موجود بکنی. اگر عبد در خارج یه شروعی رو موجود کرد، آیا این شروعی که در خارج موجود کرده این شروعی است که در ذهن منه؟ نه دیگه، اون میشه شروع چی؟ خارجی. ببینید، امتثال و اطاعت سر من البسته دیگه ممکن نیست، مگر اینکه شما بیاید اینجور بگید، بگید بابا اینجا کلمه من معنیش از شروع المتصوره، ولی اینجا کلمه من در از شروع المتصور به کار نرفته، در شروع به کار رفته. یعنی کلمه منی که وضع شده بوده برای از شروع المتصور، که کله از شروع با قید المتصور استعمال شده در شروع خالی، این میشه چی؟ مجاز. پس نگاه کنید، اگر معنی من از شروع المتصور باشه، عبد یا نمیتونه اطاعت بکنه یا میتونه اطاعت بکنه، ولیکن مجازه. اصلا رسیدید یا نه؟ چون اگر اطاعت بکنه، باید این کلمه من ایده قید تصورش بذارید کنار. کلمه من معنیش از شروع المتصور بوده، ولی در اینجا در خود شروع به تنهایی به کار رفته، خب میشه مجاز. اگر در شروع المتصور هم به کار رفته باشه، مکلف قادر به امتثال نیست. حالا دیگه قیاس بکنید، این همه روایت داریم درش فعل امر به کار رفته، حروف به کار رفته درش، حالا این حروف اگر معنیشون المعنی المتصور باشه، آیا مکلف میتونه امتثال بکنه؟ نمیتونه امتثال بکنه. این صغرا و کبرا و نتیجه هضم شد. یه بار دیگه براتون میگم ببینم خوب چسبیده یا نه. اگر تصور جزء معنای حروف باشد، لازمش یکی از دو چیز است: یک، عدم امکان امتثال تکالیف; دو، مجازیت. یعنی یا باید بگیم مکلف نمیتونه امتثال بکنه، یا باید قائل به چی بشید؟ مجاز. و لازم و باطل فالملزوم و مجاز. اگر این کلمه من در شروع المتصور به کار بره، که مکلف نمیتونه اطاعت بکنه، ولی شما بیاید بگید در شروع خالی به کار رفته بدون قید تصور، میشه مجاز. چون شما سر سوزنی معنی موضوع الله رو بذاری کنار، میشه چی؟ مجاز. این دلیل دوم. دلیل سوم، صغرا کبرا نتیجه. باید یاد بگیرید با این روش صغرا کبرا نتیجه. صغرا، این صغرا یکم طولانیه. اگر تصور حالیت جزء معنای حروف باشد، حالیت داره سوال میکنه، حالیت در مقابل چیه؟ استقلالیت. از دوباره صغرا، اگر تصور حالیت جزء معنای حروف باشد و موجب جزئی ذهنی شدن معنای حروف بشود، لازمه اش این است که تصور استقلالیت جزء معنای اسماء بشود و موجب جزئی ذهنی شدن معنای اسماء بشود. عرض کردن خیلی طولانیه، ننوشتید؟ اگر تصور حالیت جزء معنای حروف بشود و موجب جزئی ذهنی شدن معنای حروف بشود، لازمه اش این است که تصور استقلالیت، شما بگید، جزء معنای اسماء بشود و موجب جزئی ذهنی معنای اسماء بشود. این صغرا. کبرا دیگه چیز نداره. کبرا و لازم و باطل نتیجه فالملزوم و مثلو. شما از من توضیح چی میخواید؟ صغرا. حواستون جمع باشه، حواستون جمع باشه. میخواید صغرا رو توضیح صغرا، حالا این جزوه بیاد بیرون دیگه راحت میشه. عرض کنم اصول باید همینجوری پیش بیاد. صغرا کبرا نتیجه. کسی اشکال داره به صغرا باید بگیره یا به کبرا؟ دیگه کسی که نمیتونه صغرا کبرا قبول بکنه به نتیجه اشکال بگیره. بعضی از علما چون مباحث رو نیاوردن تو قالب منطقی، خب اگر شما این حرفشون رو بریزید تو قالب منطقی، معنیش اینه که صغرا رو قبول کردن، کبرا رو قبول کردن، دارن اشکال میگیرن به نتیجه، وقت میشه خنده‌دار. باید همین روش پیش بیاید. حالا صغرا رو براتون توضیح بدم. سقرا یه بار دیگه از حفظ براتون میگم، اگر تصور حالیت جزء معنی حرف بشه و موجب بشه که معنی حرف بشه جزئی ذهنی، خود تصور استقلالیت هم جزء معنی اسم میشه، پس اسم هم باید معنیش بشه جزئی چی؟ ذهنی. بل لازم و باطل نتیجه پل ملزوم و مثلو. حالا حواستون با من باشه، واضع زمانی که میخواد کلمه من رو برای یک معنای قرار بده چه کار میکنه؟ مستعمل هم زمانی که کلمه من رو میخواد به کار ببره چه کار میکنه؟ واضع و مستعمل. بیدی طرف واضع زمانی که کلمه رجل رو میخواد برای یک معنای وضع بکنه چه کار میکنه؟ مستعمل زمانی که میخواد کلمه رجل رو به کار ببره چه کار میکنه؟ ما چند تا چه کار میکنه باید توضیح بدیم. واضع زمانی که میخواد لفظ من رو برای یک معنای وضع بکنه چه کار میکنه؟ واضع میاد شروع را، شروع که معنی منه، شروع را تصور میکنه به عنوانی که حالتی برای غیره، میشه شروع متصور حالتن لغیر. یعنی چه؟ یعنی واضح میاد میگه که بین حرکت کردن و خانه یه رابطه وجود داره، یه حالتی وجود داره. چه حالتی؟ حالت شروع. میاد این شروع را به عنوانی که حالتی هست بین، شما بگید، بین حرکت کردن و شخص، شروع را به عنوانی که حالتی هست بین حرکت کردن و شخص تصور میکنه، تو ذهن میاره و وقت لفظ من را وضع میکنه برای چی؟ شروع. ببینید واضع زمانی که خواست لفظ من را وضع بکنه چی را تصور کرد؟ بگید تا آخر. از شروع المتصور حالتن للغیر، این مال واضع. مستعمل یعنی شماهایی که کلمه من را به کار میبرید چه کار میکنید؟ اول قبل از اینکه کلمه من را به کار ببرید، اول میاد این شروع رو به عنوانی که حالتی برای غیره در نظر میگیری، تو ذهنت میاری، تصور میکنی، بعدن من رو به کار میبری. مثلا شما ساعت 7 صبح شروع به حرکت کردید از خانه، پاتو گذاشتی بیرون، شروع به حرکت کردید از خانه. اینجا حرکت کردن هست، منزل هست، شما هم هستی. بین این سه چیز، حرکت کردن، شما و منزل، یه حالتی وجود داره. چه حالتی؟ حالت شروع. شمای مستعمل زمانی که کلمه من رو میخوای به کار ببری، این شروع را به عنوانی که حالتی برای حرکت کردن و خودت و منزل هست، تو ذهنت میاری، تصور میکنی، او وقت کلمه من رو به کار میبری، میگی سر تو من دار. عرضم رسیدی چی شد؟ هم واضع و هم مستعمل موقعی که میخواد کلمه من را هم وضع بکنه هم به کار ببره، این شروع را چجوری تصور میکنه؟ حالت برای، یعنی بالاخره پای تصور در میون هست. این همین حرف در رجل هم هست. واضع زمانی که میخواد لفظ رجل رو وضع بکنه چه کار میکنه؟ میاد یک معنی میاره تو ذهنش مستقلن، ذات و ثبت الله الرجولیت رو میاره تو ذهنش به عنوان مستقل تصور میکنه. به عنوان مستقل یعنی چه؟ یعنی نه به عنوان این که حالت است برای غیر، به عنوان که یک معنای مستقلی است به طرف چیه؟ نسبت، یعنی موضوع قضیه یا محمول قضیه. معنا رو میاره تو ذهنش، بعد لفظ رجل رو وضع میکنه برای معنا. و شمای مستعمل زمانی که رجل رو میخوای استعمال بکنی چه کار میکنی؟ بعد لفظ رجل رو استعمال میکنی، معنی رجل رو تو ذهنت میاری به عنوان اینکه یک معنای مستقلی هست. معنای مستقلی هست یعنی چی؟ یعنی به عنوان اینکه یک معنای هست که میخوای موضوع قضیه قرار بدی، یه چیزی رو برش حمله بکنی، یا به عنوان اینکه یک معنای هست که میخوای محمول قضیه قرار بدی و اینو حمله کنی بر چیز دیگه. شمای مستعمل معنای رجل رو به عنوان اینکه یک معنای مستقل تو ذهنت میاری، بعد لفظ رجل را استعمال میکنی. تا اینجا با من اومدید یا نیومدید؟ خب یعنی همون کارهایی که واضع و مستعمل در حرف میکنه، همون کارها هم واضع و مستعمل در چی میکنه؟ اسم میکنه. منتها واضع و مستعمل در حرف معنا رو چجوری تصور میکنه؟ حالتن للغیر. ولی در اسم، خیلی این رو خلان توضیح دادم، ولی در اسم چجوری تصور میکنه؟ مستقل. خب حالا صغرا روشن میشه، میگیم اگر تصور جزء معنی حرف باشه و موجب بشه که معنی حرف بشه جزئی ذهنی، خود تصور در اسمم بگید جزء معنی اسم میشه، پس معنی اسم باید بشه جزئی چی؟ ذهنی. یعنی باید به رجل بگیم وضع عام موضوع له خاص، لازمشه و لازم و باطل. چه کسی گفته که رجل وضعش عام موضوع له خاصه؟ هیچ کس نگفت. هر کس هم گفته معلوم میشه الفبای اصول نخونده، چون رجل اسم جنسه، وضعش عام موضوع له چیه؟ عام. عرضم رسیدید یا نه؟ من حرفه، حرف در چه صورت معنیش میشه جزئی ذهنی؟ در صورتی که تصور جزء معنیش باشه، یعنی معنی من بشه از شروع چی؟ متصور. حالا صاحب کفایی میگه که اگر تصور را شما جزء معنی من میگیرید، و با و موجب میشه این تصور که معنی من بشه جزئی ذهنی. خب این تصوری هم که در رجل هست جزء معنیه، بگید رجل بگیرید، خب این تصور هم موجبش که معنی رجل بشه جزئی چی؟ ذهنی. مگه چه فرقی بین این دو تا؟ همون کاری که واضح اونجا میکرده واضح اینجا میکنه، همون کاری که مستعمل اونجا میکرده مستعمل اینجا میکنه. این دلیل سوم، نتیجه نهایی. نمیدونه روشن شد یا نشد، نگاه خیلی بده. این اشکال، اشکال نقضیه.
میشه وضع عام
حضور لخواست. نتیجه نهایی، نتیجه نهایی اینه که معنی اسم و معنای حرف یکیست. عقیده صاحب کفایه معنی من که حرفه و معنی الابتداء که اسم مصدره، مصدر باب افتار، معنی هر دو یک چیزه. چی؟ شروع. معنی من شروع، نه شروع المتصور. معنی الابتداء هم شروع، نه شروع المتصور. تمام؟ اینجا یه اشکال پیدا میشه. نتیجه رو گرفتید یا نگرفتید؟ نتیجه معنای هر و معنای اسم یکی است. اینجا رو یکم سنگین پیش میریم. میدونی چرا؟ چون یه 40 صفحه دیگه سابقه باید 3 صفحه از دوباره اینا رو تکرار میکنه. دیگه اونجا اینا رو توضیح نمیدیم. نتیجه گرفتید معنای اسم و معنای حرف یکیست. اشکال. یه نفر میاد به همین نتیجه اشکال میگیره. میگه شما به این نتیجه رسیدی که معنای اسم و حرف یکیه. خیلی خوب، دچار مشکلی. اشکال. صغرا کبرا نتیجه. صغرا. اگر معنای حرف و معنای اسم یکی باشد و این دو یعنی اسم و حرف مترادف باشند، لازمه اش این است که استعمال هر یک از این دو به جای دیگری صحیح باشد. این صغرا. من خیلی یه بار دیگه صغرا رو بهتون تکرار بکنم. صغرا چی بود؟ اگر معنای حرف و معنای اسم یکی باشد و این دو، این دو یعنی چه؟ نه این دو یعنی حرف و اسم، و این دو مترادف باشند، لازمش این است که استعمال هر یک از این دو به جای دیگری صحیح باشد. کبرا و لازم و باطل، نتیجه فلملزوم و مثل. حالا اشکال توضیح بدیم. صاحب کفایه میفرماد که معنی حرف و معنی اسم یکیه. من یعنی شروع، الابتداء یعنی شروع. حالا مستشکل میاد اشکال میگه، میگه اگر معنی این دو تا یکیه، خب معنی این دو تا یکیه معناش اینه که یعنی اسم و حرف مترادفن، پس باید این دو تا بتونن جای همدیگه به کار برن. اگه دو تا لفظ مترادف داشتیم میتونن جای همدیگه به کار برن. مثلا لیس و اسد، این لیس و اسد مترادفن. شما میتونن یه جعنی به اسد، میتونه اسد رو برداره بگه جعنی به لیسن. حالا مستدل، مستشکل میگه اگر حرف و اسم مترادفن پس باید بتونن جای همدیگه به کار برن. شما میگه الابتداء خیر من الانتها، خب بگو من خیر من اله. شما مخواه بگی که سر تو من البسطه ال الکوفه، خب یه رو سر تو الابتدا البسره الانتها الکوفه. عجب آرانس بین الملل، متوجه چقدر قشن. سر تو الابتدا البسره الانتها الکوفه. باید بتونه جی هم میگه قشنگتر هم هست. حالا خیلی قشنگتره، خیلی قشنگتره. فقط خوشبختونه که مردم سواد ندارن، ولی همه از اون میخندیدن. این لازمش اینه که به جای هم به کار برن، و لازم و باطل جای هم دیگه به کار نمیرن، غلطه. فلملزوم مثل، پس معلومه که معنی هر دو یکی نیست. این اشکال. ارزم رسیدی چی شد؟ صاحب کفایی میگه معنی اسم و حرف یکیه. مستشیر میگه اگر معنی اسم و حرف یکیه پس این حرف و اسم میشن مترادفون، باید جای هم به کار برن، ولی که جای هم به کار نمیرن، پس معلومه که معنی این دو تا یکی نیست. کبرا و لازم و باطل، نتیجه فلملزوم و مثل. صاحب کفایی جواب میده، جواب میده که دقیق نیست. صاحبی که باید جواب میده میگه که اسم و حرف مترادفان هستند و معنای هر دو یکی است، و عدم صحت استعمال هر یک به جای دیگری به خاطر شرط واضع هست. یه خطو بگیرید. میگه ننوشتم. خب از دوباره میگه ما که حفظیم. از دوباره چی بود؟ معنای اسم و معنای حرف بگید یکی است، و اسم و حرف مترادفان هستند، و عدم صحت استعمال هر یک به جای دیگری به خاطر شرط واضح هست. اینجا ناینی خیلی زحمت کشیده. حالا این توضیح، این یه خط توضیحش چیه؟ ببینید هر چی که من هی از خارج حرف بزنم هم یه خطه، همون یه خط رو هم میارم که عطر مطلب بلند بشه. صاحب کفایه میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که آقا ما عقیدمون اینه که معنی اسم و معنی حرف یکیه، این دوتا مترادفن. شما یه مستشکل میگفتید که اگر این دو تا مترادفن باید بتونن جای همدیگه به کار برن، مال که نمیتونن به کار برن، شما میگفتید. ما میگیم معنی اس و معنی حرف یکیه، اگر میبینید اینا جای همدیگه به کار نمیرن به خاطر شرط چیه؟ واضح. به خاطر شرط واضح یعنی چه؟ یعنی واضح با ما شرط کرده که اگر معنی را به عنوان مستقل تو ذهنت آوردی، مستقل خیلی توضیح دادم، مستقل یعنی چه؟ یعنی به عنوان طرف نسبت، به عنوان موضوع قضیه، محمول قضیه، اگر واضح با ما شرط کرده که اگر معنا را به عنوان مستقل تو ذهنت آوردی باید از اسم استفاده کنی و حق استفاده از حرف نداری، ولی اگر همین معنا را به عنوانی که حالتی برای غیره، نه مستقل، به عنوانی که حالتی برای غیره تو ذهنت آوردی باید از حرف استفاده کنی و حق شما بگید و حق استفاده از اسم ندارید. مثال براتون بزنم، ما دو تا لفظ داریم یه معنی، لفظ اول من، لفظ دوم الابتداء. الابتداء اسمه. این دو تا لفظ یه معنی هم داریم، معنی هر دوم شروعه، ولی واضح با ما شرط کرده که اگر این شروع را به عنوان موضوع قضیه تصور کردی و به ذهن آوردی، موضوع قضیه یعنی چیزی رو برش حمل بکنی، مگه بگی شروع بهتر از پایانه، یا اگر همین شروع رو به عنوان محمول قضیه تو ذهن آوردی، محمول قضیه تو ذهن آوردی، یعنی مگه اینو حمل کنی بر چیز دیگه، مگه بگی این شروع است، اینجا باید از کلمه الابتداء استفاده کنی و حق استفاده از من نداری. ولی اگر همین شروع که یک معنای هست به عنوانی که حالتی برای غیره، شما ساعت 7 صبح از خونه حرکت کردی اومدی بیرون، شروع به حرکت کردی، اینجا حرکت کردن هست، شما هستی، منزلم هست، منزل شما هم هست، بین این سه تا چه حالتی هست؟ حالت شروع. واضح با ما شرط کردی که اگر این شروع رو به عنوان حالتی برای اغیار در نظر آوردی، تصور کردی و تو ذهن آوردی، باید از حرف استفاده کنی و حق استفاده از اسم نداری. بابا صاحبی که پای اول یه لبخندم میزنه، صاحبی که وای میگه بابا اگر میبینی من به جای الابتدا استعمال نمیشه، الابتدا به جای من استعمال نمیشه، این به خاطر عدم ترادف نیست، این به خاطر این نیست که معنی این دوتا یکی نیست، این به خاطر شرط واضح. در مسئله 4 نظریه است، مفاتیح الاصول، نه مفاتیح الجنانا، مفاتیح الاصول صفحه 7. این تمام شد، ولیکن این کلام صاحب کفای آقای خوبی خوب توضیح داده، البته میرزای ناینی خیلی زحمت کشیده، این کلام صاحب کفای دقیق نیست، حرفش دقیق نیست. چرا؟ چون این شرط واضح، شرط واضح زمان قابل تبعیت هست که یا مربوط به لفظ باشه یا مربوط به معنا، این مربوط به استعمال، استعمال ربطی به واضح نداره. مثال براتون بزنم، اینا دیگه خارج کفایه است. مثلا واضح میاد با ما شرط میکنه، میگه بابا این کلمه یه بر من وضعش کردم برای نیکی کردن به شرط این که به کسر دال باشه، بر. الان ببینه این شرط واضح مربوط به لفظ، بر ما واجب تبعیت بکنیم، هر موقع میخوای نیکی کردن رو به دیگران بفهمی از کلمه بر استفاده کن، نه از کلمه بر، بر میشه خشکی، نه از کلمه بر، بر میشه گندم، این مربوط به لفظ. یه مرد از واضح میاد به ما شرط میکنه، میگه آقا من کلمه قیام رو وضع کردم برای نشستن به شرط این که نشستن اینجوری باشه، اولش ایستادن باشه بعد بنشینه، ایستادنی که نشستن، قیام یعنی چی؟ ببخشید، قود یعنی چی؟ جلوس یعنی چی؟ جلوس ایستاده باشه بعد بنشینه، میگن جلوس، میگه من به شرط این کلمه جلوس رو وضع میکنم برای نشستن که قبلش چی باشه؟ قیام باشه. حضرت حالا اگر خواستی مثلا یه شخص قبلا ایستاده بوده بعد نشسته، بگی این آقا نشست و از کلمه جلوس استفاده کن، ولی اگه قبلا خوابیده بوده بعد بالا میشه منشین، حق نداره بگی جلوس، او بگه قعود. این شرایط واضح تا زمانی که مربوط به لفظ یا معنا است قابل تبعیته، ولیکن این شرط واضح مربوط به چیه؟ استعمال. این کلام آقای خوی است، ولی کلام آقای خوی اشکالش وارد نیست، دقیق نیست. چرا؟ به خاطر این شرطی که صاحب کفایه داره میگه شرط لغویه، اگر شرط لغویه، شرط لغوی همه شرطی که صاحب کفایه مستدل تو ذهنش، آقای خوی تو ذهنش، یه شرط دیگه است، نه شرط لغویه. تمام شد. حالا بیا تو عبارت، من یه نیم صفحه بخوانم بعد ببینن رب داره یا نداره. سر کلاس اصول باید قاطع بنشینید، شونه ها باید بالا باشه، ولی سر فقه نه، باید کاملا پایین باشه، چون هیچ کس جرأت حرف زدن نداره. در حرف زد استانیه با روایت چی داره میگه؟ اون میگه آقا روایت من یه چیزی میگم خود تو میفهمی، توادر برای تو حجت، توادر دلیل وجدانه، استاندارد که نیست که، برهانه که نیست که، وجدانه، ولی اصول عقله، عقل وارد، با عقل، مثلا اینجوری که صاحب کفایه فرموده، با عقل وارد میشید با عقل بیرون میرید. تمام شد. مع انه، این مع انه دلیل دومه، همیشه بیارم در چه صورت معنی من میشه جزئی ذهنی؟ در صورتی که تصور جزء معنی باشه، یعنی در صورتی که معنی من چی باشه؟ از شروع المتصور، او شروعی که من در ذهنم آوردن، و حال آنکه تصور به سه دلیل جزء معنا نیست. دلیل دومش اینه، اگر تصور جزء معنا باشه امتثال تکالیف ممکن نیست، مگر اینکه قالب چی بشید؟ مجاز. مع انه شأن، با اینکه شأن چنین است، یلزم ان لا یستق علی الخارجیات، لازم می آید اینکه صدق نکند. ضمیر یستق را بزنید به معنای حرف، اینکه صدق نکند معنای حرف بر خارجیات. مثال بزنم، یه مولای به عبدش میگه سر من البصره، معنی من چی باشه؟ از شروع المتصور، یعنی اون شروعی که این آقای مولا آورده در ذهنش. خب حالا این شروعی که این آقای مولا آورده در ذهنش، آیا صدق بر شروع خارجی میکند یا نمیکند؟ نمیکند. میدونه چرا؟ چون این شروعی که مولا آورده تو ذهنش یک وجوده، اون شروع خارجی یک وجود دیگری هست. این وجود ذهنیه، اون وجود خارجیه. پس لازمش اینه که این شروعی که مولا آورده در ذهنش صادق بر شروع خارجی نباشه. میگه خود نشه، چی میشه؟ میگه امتثال تکالیف ممکن نمیشه، مگر اینکه شما بگید اینجا حروف در اصل المعنا به کار رفته بدون تصور، اینم که میشه چی؟ مجاز. اگر وقت کردی دوره‌ای هم بیایید. مع انه شأن یلزم ان لا یستق علی الخارجیات، لازم میآید اینکه صدق نکند معنای حرف بر خارجیات. مثال من برای خارجیات چی بود؟ شروع خارجی. میگیم چرا صدق نمی کنه بر خارجیات؟ لامتناع صدق الکلی العقلیه علیها. یک لحظه با من باشید، در منطق خود نگه کلی سه نوعه، کلی منطقی، کلی عقلی، کلی طبیعی. یادتون هست یادتون نیست؟ میگه نه یادتون نیست. خیلی خوب، نیم ثانیه توضیح میدن، نیم دقیقه. الانسان الکلیو، اگر نظر به خود انسان بکنی میشه کلی طبیعی، اگر نظر به محمولش کنی الکلی میشه کلی منطقی، اگر نظر به هر دو کنی میشه کلی چی؟ عقلی. ولی مراد صاحب کفایت از الکلی عقلی اینجا ابوالفضل کلی عقلی نیست. بالای کلی عقلی خط بکشید ببینید وجود ذهنی، مرادش وجود ذهنیه. میگه از کجا داری؟ میگه مگه علم غیب داری؟ نه علم غیب نداریم، یه دو ماه تحمل بکنید میرسیم. صراحتا خود صاحب کفایه میگه یلزم ان لا یستق، خوب لذت ببرید از اصول، لازم میآید این که صدق نکند معنای هر بر خارجیات. چرا ممنوع هست؟ لام لام تعلیله. چرا لازم میاد؟ به خاطر اینکه ممتنع میباشد که صدق بکند کلی عقلی. کلی عقلی یعنی چی؟ یعنی وجود ذهنی. همش بیارید وجود ذهنی، نه شروع المتصور. ممتنع میباشد که صدق کند کلی عقلی علیها بر خارجیات. خارجیات یعنی چی؟ شروع خارجی، یعنی او شروعی که این مکلف در خارج انجام میده. ممتنع می باشد که صدق کند کلی عقلی یعنی وجود ذهنی بر خارجیات. میگیم چرا؟ میگه هی سلا موتن له الا ذهنو، چون موتنی نیست، موتن یعنی وطن، جایگاه نیست، جایگاهی برای کلی عقلی مگر ذهن. مراد از کلی عقلی چیه؟ وجود ذهنی. وجود ذهنی سال من جواب ده، کلی است یا جزئی؟ جزئیه دیگه، جزئیه دیگه. اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، حیث حیثوی تعلیله، حیث لا موتن له الا ذهنو، چون نیست جایگاهی برای کلی عقلی مگر ذهن. کلی عقلی جاش تو ذهن، خارج پیدا نمیشه. فافا نتیجه است، تمتنع امتثال و مثل سر من البصره. دقت های عبارت رو یاد بگیرید. پس ممتنع می باشد امتثال امثال سر من البصره. چرا گفته امثال؟ خود تو روایت ها حرف زیاده، حروف زیاده تو روایت ها، لذا کلمه مثل به کار برده. پس ممتنع می باشد امتثال امثال سر من البصره الا. بله، در یه صورت شما میتونید سر من البصره را اطاعت بکنه. اگه گفتی در چه صورت؟ بگی اینجا کلمه من در معنی خودش که از شروع المتصور به کار نرفته، در شروع به کار رفته، اینم منجر به چی میشه؟ مجازیت. او صغرا یادتون اومد یا نه؟ صغرا ای از دو چیز است، الف عدم امکان امتثال تکالیف، به مجازیت، یا اونه یا اینه. اگر بخوای امتثال بکنی باید قالب مجازیت بشی، اگر بخوای قالب مجاز نشی باید فاتحه امتثال رو بخوانی. من تلاش خودمو کردم. تمتنع امتثال و مثل سر من البسطه الا به تجرید، مگر به برهنه کردن. برهنه کردن چی از چی؟ برهنه کردن معنای حرف از تصور. یعنی بگی اینجا من در معنی خودش که از شروع المتصور به کار نرفته، در از شروع به کار رفته، الا به تجرید، تجریدی که از صنایع بود در علم بدی، الا به تجرید، مگر به مجرد کردن چی از چی؟ معنای حرف از تصور. وابش تفسیره. تجرید یعنی چه؟ یعنی و القاء الخصوصیت، ببخشید، و الغاء الخصوصیت و ملغا کردن خصوصیت. ولی خصوصیت بنویسید خصوصیت ذهنیه، خط فاصله تصور، ملغا بکنی خصوصیت ذهنیه را، یعنی تصور را. تمام شد. هازا، این هازا کتابی که هازا سرهم ننوشته، یعنی اول نوشته ها بعدش نوشته زا، اینها اسم فعل، یعنی بگیر این مطلب. کتابی که هازا سرهم نوشته، مبحث الخط خوندید یا نخوندید؟ مبحث الخط کجای شرح نظام بود؟ آخر شرح نظام که چجوری بنویسیم، نه اون مبحث خط اینها. اگر این هازا سرهم نوشته باشه، هازا این اسم اشاره است، ها اسم فعل نیست، هازا این جواب را بگیر معنه، و این معنه جواب نقضیه. جواب نقضی چی بود؟ اگر تصور شدید، اگر تصور جزء معنی حرف باشه و این تصور موجب بشه که معنی حرف بشه جزئی ذهنی، لازمش که تصور جزء معنی رجل باشه، بس موجب بشه که معنی رجل بشه جزئی چی؟ ذهنی. و حالا که احدی قائل نیست که رجل موضوع لهش و معنی جزئی ذهنی، همه میگن وضع آن موضوع له آن. این جواب نقضیه. خصوصیت جواب نقضی اینه که اشکال بیشتر میکنه. هازا این جواب دوم رو بگیر، مع انه، با اینکه شأن چنین است، لیس لحاظ المعنا حالتا لغیره فی الحروف الا کلحاظه فی نفسه فی الاسماء. توضیح قشنگ دادم براتون. شأن چنه نیست، انه شأن، مع انه هازا، مع انه هازا، مع انه شأن چنین است، نیست تصور معنا، ولی معنا مثل شروع نیست، تصور معنا به عنوان اینکه حالتی است برای غیر. این ضمیر غیرهی رو بزنید به المعنا. یه مرتبه شما این شروع رو چجوری تصور میکنید؟ چجوری تصور میکنید؟ به عنوان اینکه حالتی است برای حرکت کردن، من و منزل. اینجا شروع رو به عنوان اینکه حالتی برای غیر شروع تصور کردیم. این در من اینجوره، در حرف اینجوره. نیست تصور معنا به عنوان اینکه حالتی است برای غیر اون معنا در حروف. غیر چی بود؟ حرکت کردن، شخص، خانه. نیست تصور معنا به عنوان حالتی برای غیر در حروف الا کلهاذه فی نفسی فی الاسماء، مگر مثل تصور این ضمیر لحاظی رو بزنیم به معنا، مگر مثل تصور معنا فی نفسیهی. بالای فی نفسی خط بکشید، بنویسید مستقلن، ضمیر فی نفسی رو بزنید به معنا. نیست مگر تصور معنا مستقلن. این تصور معنا مستقلن کجاست؟ در اسما. شما اگر کلمه الابتدا رو میخوای به کار ببری، میخوای بگی شروع بهتر از پایانه، میخوای عبارت رو بگی، میخوای بگی شروع بهتر از پایانه، این شروع رو چجوری تو ذهنت میاری؟ آیا این شروع رو به عنوان مستقل و به عنوان طرف نسبت تو ذهنت میاری، یا به عنوان که حالتی برای غیره؟ مستقلن میگه خود تصور شروع در اونجا عین تصور شروع در اینجاست. اگر او جزء معناست، اینم جزء معناست. اگر او موجب میشه که معنی حرفش جزئی ذهنی، اینم باید باعث که معنی اسمش جزئی ذهنی. من تلاش خودمو کردم. ضمیر فی نفسی رو بزنیم به معنا. نیست مگر تصور معنا خود معنا، این فی نفسی در خود اون معنا، نه در معنای دیگر. بری تو عمق عبارت ها. نیست مگر مثل تصور کردن معنا در خود اون معنا، نه در غیر، در اسما. و کمالا یکون هذا اللحاظ معتبرا فی المستعمل فیه فیها. عجب عبارت های. و همونطوری که نمی باشد این تصور، تصور یعنی به ذهن آوردن، همونطوری که نمی باشد این تصور معتبر در مستعمل فیه در اسما. یعنی چه؟ یعنی اسم استعمال میشه در شروع، استعمال نمیشه در از شروع المتصور. این تصور معتبر در مستعملون فی نیست. و کمالا یکون هذا اللحاظ، لحاظ یعنی تصور، و همونطوری که نمی باشد این تصور معتبر در مستعملون فیه در اسما، فیار بزنید به اسما، کذالک ذاک اللحاظ، ذاک اللحاظ و فل حروف، همچنین از اون لحاظ. کدوم لحاظ؟ کدوم لحاظ؟ تصور حالتن للغیر. کذالک ذاک اللحاظ و همچنین از آن لحاظ. آن لحاظ اشاره به دوره، یعنی تصور حالتن للغیر، همچنین آن لحاظ است در حروف. خود تصور در حروف عین اسما باشه، کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست. سرتونو به درد نیارم. و بالجمله معنی من و معنی الابتداء چیه؟ شروع و سلام. شروع بهش میگن کلی طبیعی، شروع، نه شروع المتصور. و بالجمله خلاصه لیس المعنا فی کلمت من و لفظ الابتداء مثلا الا الابتداء، ارا بذارید، نیست معنا در کلمه من که حرفه و لفظ الابتداء که اسمه، الابتداء مصدر باب افتعاله، نیست معنا در کلمه من و لفظ ابتداء از باب مثال. ولی حضرت عالی بگو الا و انتها، بگو من و تبعیز، بگو من و الساق، بگو با و الساق، بگو با و الاستعانه، فرقی نداره. نیست معنا در کلمه من و لفظ ابتداء از باب مثال الا الابتداء. ولی ابتداء نیست شروع، مگر الابتداء یعنی شروع. معنی من چیه؟ شروع، نه شروع المتصور. معنی الابتداء چیه؟ شروع، نه شروع المتصور. اشرو فکمالا یعتبر فی معناه لحاظه فی نفسی و مستقلن، کذالک لا یعتبر فی معناها لحاظه فی غیرها و آلتن. این عبارت ها موقعی که میخونه انسان این اینه که تو حمام داره کیسه میکشه، بعدش سرحال میشه. ترجمه: پس همونطوری که شرط نمی باشد در معنای اسم، اسم چی بود؟ الابتداء. همونطوری که شرط نمی باشد در معنای اسم لحاظه فی نفسی، لحاظه رو بزن به معنا، تصور معنا، فی نفسی در خود اون معنا، فی نفسی یعنی چی؟ یعنی و مستقلن. مستقلن یعنی چی؟ خیلی توضیح دادم. مستقلن یعنی منوان طرف نسبت، موضوع قضیه، محمول قضیه، توضیح خیلی زیاد دادم. همونطوری که شرط نمی باشد در معنای اسم تصور معنا در خود اون معنا و مستقل، یعنی میخواد بگه تصور جزء معنای اسم نیست. اینا رو بنویسید: همونطوری که تصور جزء معنای اسم نیست، کذالک لا یعتبر فی معناها لحاظه فی غیرها و آلتن، همچنین شرط نمی باشد در معنای، بگید، حروف، مثل من. شرط نمی باشد در معنای حروف، زمار بزنید، تصور یعنی مخاطب که تصور جز معنی حروف نیست. شرط نمی باشد در معنای حروف تصور معنا فی غیرها، که این معنا در غیر حروفه، چون همیشه من معنی شروعی را می رسونه که این شروع در چیزای دیگه هست، حرکت کردن، من و خانه. ضمیر غیرها را بزنید به حروف. شرط نمی باشد در معنای حروف تصور اون معنا فی غیرها، غیرها را به کی زدید؟ حروف. فی غیرها، این فی غیرها یعنی چه؟ یعنی وعالتن، یعنی اینجور نیست که این شروع رو به عنوان یک وسیله ای برای بیان کردن حالت غیر تصور کرده باشی. معنی من چیه؟ شروع، نه اون شروعی که تصور کردی تو و تو ذهن آوردی تو به عنوان این که وسیله هست برای فهماندن حالت غیر. عبارت مرحوم کمپانی، ارزم رسیدی چی شد؟ حالتن یعنی چه؟ یعنی وسیله ای برای فهماندن حالات غیر. کذالک لا یعتبر در معنای حروف، چی معتبر نیست؟ میخواد که تصور جز معنیش نیست، معتبر نیست در معنای حروف. اینا رو بنویسید: تصور جز معنا نیست. شرط نمی باشد در معنای حروف تصور معنا فی غیرها. معنا کجا؟ معنا کجاست؟ تو حروف. معنا کجاست؟ تو حروف. فی غیرها، در غیر حروف. تو مثال من چی بود؟ غیر حروف، حرکت کردن، خانه، منزل. و آلتن بابش تفسیره، تفسیر بی غیره، این وسیله برای فهماندن حالت غیر. و کما لا یکون لحاظه فیه موجبا لجزئیت فلیکن کذالک فیها. عجب عبارتهایی. و همونطوری که نمی باشد تصور معنا فیه در اسم، چون شما هم واضح هم شماها، موقعی که واضح رجل را وضع کرده معنی رجل را تو ذهنش آورده، شما موقعی که مخیر رجل را استعمال بکنه اول معنی رجل را تصور میکنید، میگه چجوری این تصور موجب نمیشه که معنی رجل باشه جزئی ذهنی؟ خود در حروف هم همینجور. همون و همونطوری که نمی باشد تصور معنا فیه در اسم موجب برای جزئی شدن معنا، اگر گفتی چه نوع جزئیتی، ذهنی یا خارجی؟ ببینید کم دارید میگید مگه مطلب روشن نیست؟ مراد از جزئیت قطعا جزئیت چیه؟ ذهنیه. چون پای چی در میون اومده؟ تصور. و کما لا یکون لهذا فیه موجبا لجزئیت معنا، یعنی معنای اسم، جزئیت معنی اسم، فلیکن کذالک فیها، فلیکن رو بزنید، فلیکن لهذا معنا، یعنی تصور معنا، کذالک یعنی غیر موجب للجزئیت، کذالک یعنی غیر موجب للجزئیت، لهذا معنا همچنین است، فیها در حروف. تمام. انقل چیه؟ قبل از انقل ما یه نتیجه زمار زدید یا نزدید؟ کذالک یعنی چه؟ یعنی غیر موجب للجزئیت، فیها رو به کی زدید؟ حروف. قبل از انقل یه نتیجه نیم خطی عرض کردیم، نتیجه چی بود؟ معنی هر و اسم یکیه. اشکال میگه اگر معنیشی که باید بتونه جای هم به کار بره، و حالا که به کار نمیره، پس معلومش که معنیش یکی نیست. این قلت، اگر بگویی تو، خوب عمیق بار بیایید، خوب عمیق بخوانی. این قلت، اگر بگویی تو لذت ببری، الا هازا، هازا را بزنید به بالجمله، و بنابر این، یعنی بنابر این بالجمله، این بالجمله چند خط بود؟ سه خط. تو بلاغت خوندید که گاهی مشار الیه جمله است، مشار مفرد جمله است. این قلت الا هازا، بنابر این بالجمله، لم یبقى فرق بین الاسم و الحرف فی المعنا، باقی نمیماند فرقی بین اسم و حرف در معنا، و لزم کون و مثل کلمت من و لفظ الابتداء مترادفین، خبر است برای کون، و لازم می آید که باشد مثل کلمه من و لفظ الابتداء که اسمه بشن چی؟ مترادفین. مترادفین که شدن این صحه صفت است برای مترادفین، صحه استعمال کل من هما فی موضع الاخر، که صحیح می باشد استعمال هر یک از این مترادفین در جای دیگری، و ها کذا سایر الحروف. میگه حالا ما گفتیم من و الابتدا، شما سایر حروف بگید با اسماء دیگه، و ها کذا سایر الحروف، و همچنین از سایر حروف الا مع الاسماء الموضوعه لمعانی ها، با اسمایی که الانتهاء، با اسمایی که وضع شده است برای معانی اون حروف، باید بتونن جای همدیگه بکار برن. واقعه باطلون به ضروره، این واقعه باطلون داره صغرا رو میگه، یا کبرا نگاه کنید رفقا، به این اجور عبارت های میگن قیاس مزمر. اصلا اساس فقه و اصول قیاس مزمره، هر کس توی مبحث قیاس مزمر موفق تر باشه تو فقه اصول موفق تر. میدونی چرا؟ چون راحت کلام علما اصول رو میرزه تو قالب قیاس مزمر، نقد و بررسی میکنه، کلام فقها رو میرزه تو مبحث قیاس مزمر بررسی، ولی اگه نتونه قیاس مزمر پیدا بکنه وای به حالتون. مال اسما مثل الانتها، اسمایی که وضع شده است برای معانی و رو، و هو باطل به ضروره، هو رو بزنید صحت استعمال، و این صحت استعمال باطل است به ضروره، یعنی بل بداهت، به روشنی، به روشنی باطل، کما هو واضح، هو رو بزنید به بطلان، همونطوری که این بطلان چیه؟ روشنه، یعنی ای که نمیتونن جای هم دیگه به کار برن بطلانش خیلی روشنه، و هو باطل به ضرورت، کما هو واضح، دیگه احتیاج بین نبود. قلتو چی؟ قلتو که با معنای این دوتا یکیه، در این حال جای همدیگر نمیتونن به کار برن، عجیبه، معنی هر دو یکیه، جای هم نمیتونن به کار برن، ولی اگر جای هم به کار نمیتونن برن به خاطر شرط واضحه، نه به خاطر که معناشون یکی نیست. قلتو الفرق بینهما، اینجا نائین خوب زحمت کشیده، میگویم من الفرق بینهما، فرق بین اسم و حرف، من نمیدونم یکم وسواسم، یعنی چه شرط واضح؟ آقا ما اینجا دو تا لفظ داریم، یه معنی من یه لفظ، الابتدا یه لفظ، یه معنی هم داره، معنی هر دو چیه؟ شروع. واضح با ما شرط کرده، گفته اگر این شروع رو میخوای به کار ببری به عنوان طرف نسبت، یعنی به عنوان موضوع قضیه، میخوای چیزی رو برش حمله بکنی، یا به عنوان محمول قضیه، اینو میخوای بر چیز دیگه حمله بکنی، یا به اصطلاح میگن مستقلا، اینجا باید از اسم استفاده کنی، حق استفاده از حرف نداری، ما بگی الابتداء خیر من الانتهاء، اگه میخوای بگی شروع بهتر از پایانه، ما بگی الابتداء خیر من الانتهاء، حق نداری بگی من خیر من الا، ولی اگر همین شروع رو به عنوان که حالتی برای غیره، وسیله است برای فهموندن حالات غیر، باید از من استفاده کنی، حق استفاده از حرف از اسم نداری. مثلا شما میخوای بگی حالت بین حرکت کردن من و منزل و خانه، حرکت کردن و من و خانه ساعت 7 شروع بوده، حالتش این بوده، باید بگی سرت من داره، حق نداری سرت و الابتداء دار. قلتو الفرق بینهما، فرق بین اسم و حرف اینه، انما هو رو بزنید به فرق، این است روزه، این است هو، اون فرق اینه، فی اختصاص کل منهما به وضع این، تو بلاغت یا دو تا نگاه تنکر نشونه افراده، این به وضع یعنی به یک وضع منحصر به فرد. فرق بین اسم و حرف انما هو، اون فرق این است که در مخصوص شدن هر یک از این دوتا هست، یعنی اسم و حرف مخصوص شده از هر یک از این دوتا به وضع، به یک وضع مخصوص، وضع منحصر به فرد. حالا میگه اون وضع مخصوص چی چیه؟ حیثو، بیان اون وضع است. حیثو انهو، ان اسم، ببخشید ان ضمیر شأنه، حیثو انهو شأن چنین از وضع الاسم، وضع شده از اسم، الابتداء لیراده، با این هدف، یعنی واضح کلمه الابتداء رو با این هدف وضع کرده، لام لام غایت، لیراد منهو، برای اینکه با این هدف، بالاش بنویسید با کدوم هدف، لیراد منهو، برای اینکه اراده بشود از زمار بزنید، از اسم، معناهو، معنای اسم، یعنی شروع به چه عنوان؟ به ما هو هو، به عنوان این که هو هو، به عنوان که اون معنا اون معناست، نه به عنوان که اون معنا حالتی برای غیره. هر دو ضمیر رو بزنید به معنا، به عنوانی که اون معنا اون معناست، یعنی چه هو هو، یعنی و فی نفسه، به عنوانی که اون معنا فی نفسه در خود اون معناست. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی مستقلن، مستقلن یعنی چی؟ یعنی طرف نسبت، همه زمار میخوره به معنا، غیر از ضمیر من هو و معنا هو میخوره به این هو هو و فی نفسه میخوره به معنا. بله حرفو، حرف وضع شده است لیراده، یعنی واضح حرف وضع کرده با این هدف، لیرادم منه معناه لا کذالک، برای اینکه اراده شود از حرف معنای حرف، نه اون چنین، کذالک رو بنویسید فی نفسه، کذالک این فی نفسه، نه فی نفسه، پس به چه عنوان؟ بل به ما هو حالتون لغیره، بلکه به عنوانی که هو هو رو بزنید به معنا، به عنوانی که معنا یعنی شروع، حالتی است برای غیر اون معنا. اگه گفتی غیر اون معنا چیه؟ حرکت کردن، شخص و خانه، ضمیر غیری مخاطب به معنا. در صورت متوجه میشید یا نه؟ بل به ما هو واضح کلمه من رو وضع کرده برای شروع به چه عنوان؟ به عنوانی که هو این شروع یعنی معنا حالتی است برای غیر این معنا، برای غیر این شروع. کما مرت الاشاره تو الیه، الیه رو بزن به فرق، همونطوری که گذشت اشاره به این فرق، غیر مرت، نه یک بار. حالا اختلاف بین الاسم و الحرف فی الوضع، پس اختلاف بین اسم و حرف در وضع، وضع یعنی چی؟ یعنی هر کدوم یک وضع خاصی دارن، نه اینکه اختلافشون در موضوع لهه، نه اختلاف در موضوع لهه ندارن، اختلاف در چی دارن؟ نحوه وضع، این وضع با این هدف، اون وضع به یک هدف دیگریه. اینا رو خوب بفهمید. پس اختلاف بین اسم و حرف در وضع، یعنی وضع خاصی که هر کدوم دارند، نه موضوع له، اختلاف بین اسم و حرف در وضع، یکون موجب، برای اینکه جایز نباشد استعمال یکی از این دوتا در جای دیگری، و این اتفقا، زمار بزنید، اگر چه اتفاق دارن اسم و حرف، فی ما له الوضع، عجب عبارت هایی، این بالای ما له الوضع خط بکشید بنویسید معنای موضوع له، اگر چه اتفاق دارن این دو، حالا ترجمه تحت لفظی، در چیزی که برای اون چیز وضع صورت گرفته، منظور از ما له الوضع چیه؟ موضوع له. و قد عرفت دیگه بس باشه، و صلی الله علیه و آله و سلم، با دقت مطالعه، با دقت مباحثه.